همچنان ادامه داره. آقای محمدیان اگر نکته‌ای هست شما هم بفرمایید.
یه موردی رو در فرصت پیش گفتم، باز هم تاکید میکنم، شاید یه تفاوتی این برنامه با برنامه‌های رادیویی مرسوم داشته باشه، از این منظر که برنامه بلند بالای دو روز 12 ساعت ما با شنوندگانمون داریم در مورد حافظ صحبت میکنم و فکر میکنم که برای روزی که به نشان روشن شعر و اندیشه حافظ آراسته است در شبکه‌ای که با نام فرهنگ آراسته است، بهترین زمان و مکان هست برای اینکه حافظ رو از زوایا و جهات گوناگون و حتی متضاد بکاویم تا بتونیم برای شنوندگانمون به خواسته یزدان چهره روشنتری از این وجود رازآمیز و متعالی حافظ رو رقم بزنیم.
و شاید با شنیدن هر یک از این حرف‌ها و صحبت‌ها و مطالبی که در این برنامه رادیویی مطرح شد تلنگری زده باشیم برای مخاطبی که علاقمند هست درباره این که برود و راجب این مطلب هم تحقیق بکنه، راجب این مطلب هم دو خطی بخونه. و همیشه این آرای متضاد هست که سوال انگیزه و شک رو ایجاد میکنه و ریشه شک همیشه منجر به این میشه که ما بریم و تحقیق کنیم و به پاسخهایی برسیم و اینها همه دریچه ایست که به روی ما باز میشه.
امیدواریم که پرسته باشیم چراغ روشن کنیم در ذهن شنوندگان.
از شما شنوندگان محترم خواستیم که یک یا دو بیت از غزلیات گرانسنگ حضرت حافظ رو که بیشتر باهاش مأنوس هستید رو برای ما بخونید یا به سامانه پیام کوتاه ما ارسال کنید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. برنامه ما تا ساعت 9 شب ادامه داره، لطفاً در ساعات پیش رو هم شنونده این برنامه باشید.
یه نکته ای که خیلی برای من جالب بود در بسامان کردن این برنامه به اتفاق دوستان و همکارانم اینه که خب ما سعی کردیم که مناظر گوناگونی رو ترسیم کنیم در مورد شعر حافظ، از این رو باید به سراغ انسان‌های گوناگونی می‌رفتیم، از مشرب‌های فکری متفاوت تا بتونیم یک شمای روشن‌تری از حافظ رو ارائه کنیم. خب ما از تاجیکستان، از افغانستان تونستیم صداهایی رو پخش کنیم، همینطور از هندوستان، از ترکیه به استانبول رفتیم امروز. نکته جالب اینه که تا نام حافظ می اومد و انگیزه این گفتگو به میان می اومد، گویی که تمام مشکلات برای گفتگو حل میشد. حافظ مثل سلام میمونه،
دقیقاً
کلام گفتگو رو، کلاف گفتگو رو باز میکنه راحت. و از این روز الان هم قرار هست که صحبت های جناب آقای دکتر منصور رستگار فسایی رو بشنویم. نام به تمامی انقدر برای اهالی جدی ادبیات آشنا هست که نیازی به توضیح بیشتری نداشته باشه. ایشان از خارج از ایران فکر میکنم که این روزها در امریکا ساکن هستن اگر که اشتباه نکرده باشم، از اونجا برای ما صداشون رو فرستادن، تقدیم شما میکنیم، به اتفاق هم گوش میدیم.
نام خداوند جان و خرد. با گرامی داشته یاد شاعر حافظ شناس شادروان مردانی. از قرن هشتم به بعد فرهنگ و ادب و زندگی اجتماعی ایرانیان که با حمله مغول و عوارض ماندگار آن به رخوت و نومیدی و فساد گرایده بود، با ظهور حافظ این ظهور مبارک و تحت تأثیر شعر وی هدفهای تازه و افقهای گشاده و سبک و سیاق بی سابقه و در نتیجه پیدا کردن مخاطبان بی شمار منجر شد. شعر از دوره حافظ به بعد دستخوش تحول اساسی شد که ملاک‌های عشق و زیبایی و انتظار از شعر را در جوامع فارسی زبان ارتقا بخشید و در نتیجه دردمه جهانگیر عشق حافظ در زمان زندگی خودش به شهرت جهانی رسید و شعر حافظ این قند پارسی راهی بنگاله در هند شد و بغداد و تبریز را فتح کرد. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. یا در جای دیگر می فرماید عراق و پارس گرفتی به شعر خود حافظ، بیا که نوبت تبریز و وقت بغداد است. فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق نوا و بانگ غزلهای حافظ از شیراز. حتی حافظ از ابدیت شعر خیش آگاه است و آن را هدیه ازلی می شمارد و شعر خیش را بدین ترتیب زبان حال انسان بی زمان و مکان از ازل تا به ابد می داند. از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. شعر حافظ از زبان آدم اندر باغ خورد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. تصور می شود که دیگر هیچ شاعر از قرن هشتم به بعد در پهنه ادب جز حافظ وجود ندارد، همان حالتی که شعر فردوسی در روزگار حیات او داشت و فردوسی بدن میبالید و میگفت نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. و بعد در قرن هفتم سعدی این معلم بزرگ اخلاق و ادب و هنر ایرانی خود را شاعر آخر زمان می‌خواند. هر کس به زمان خیش بودند، من سعدی آخر زمانم. و حافظ به این ترتیب شعری دارد که مطلوب طبع تمام کسانی است که از قرن هشتم به بعد زندگی کردند و تا به امروز زندگی می کنند و در فرداها زندگی خواهند کرد و از این شعر استفاده می کنند و ملاک‌های زیبایی و هنر و معنی بیان رندانه ایرانی را از آن می فهمند. ندیدم شعر خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که تو در سینه داری. و میبینیم و ثابت میشود که از قرن هشتم به بعد هیچ شاعری نتوانسته است حافظ شود، نه از جهت خلق غزل و نه از جهت آفرینش مضامین زنده و ابدی و رندانه و نه از حیث یافتن بیشمار مخاطبان اندیشمندی که حافظ را همیشه مشاور معنوی خیش میشمارند و با رجوع به دفتر شعر او در میابند که حلال مشکلات معنوی آنها راه بردن به رمز و راز زبان مندگار و پیام همیشگی حافظ است و روز حافظ و برگزاری شکوه مند آن در روزگار ما نشان از آن دارد که ما هنوز به شعر زنده و پویا و انسانی حافظ که بر بنیاد عشق و احترام انسانی استوار است نیازمند. روز حافظ بر همه دوستداران حافظ خجسته باد.
عشقم مدام است، عشقم مدام است، از لعل دلخواه کارم به کام است، کارم به کام است، الحمدلله، الحمدلله.
آیین تقوا ما نیز دانیم، آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه، لیکن چه چاره با بخت گمراه. شوق لبت برد از یاد حافظ، شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سهرگاه، درس شبانه ورد سهرگاه. الحمدلله، مهر تو عکسی بر ما نیفکند، مهر تو عکسی بر ما نیفکند. آینه رویا آه از دلت آه، آینه رویا آه از دلت آه. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، مهر تو عکسی بر ما نیفکند. آینه رویا آه از دلت آه، آینه رویا آه از دلت آه، آینه رویا آه از دلت آه.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم، شبی که در کنار شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع حافظ سپری بشه، میشه پیش بینی کرد که میتونه شب آرام و دلپذیری باشه. در
این لحظه واقعا شب‌های حافظیه شیراز
واقعا همچون در ادامه برنامه قرار گفتگو داریم با جناب آقای دکتر سعیدی کیاسری، شاعر و رئیس کانون ادبیات ایران و بنیاد بیدل که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر سعیدی کیاسری، سلام، به برنامه حافظیه رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز شما و درود بر همه کسانی که به حضرت لسان الغیب عشق می‌ورزند و این روز رو به یاد ایشان سپری می‌کنم.
بسیار سپاسگزاریم. آقای محمدیان، همکار نازنین و خوب و ناماشنا، اینجا در استودیو حاضر هستند، با شما درباره موضوعی که قرار هست صحبت بکنم به گفتگو می‌نشینن. آقای محمدیان،
آقای دکتر کیاسری، درود بر شما. من خیلی خوشحالم که با شما در
گفتگو هستم. محمدیان، هم از شما هم از خانم صافوار سپاسگزارم که به درستی اشعار حضرت خواجه رو روایت می‌کنید و برنامه رو به درستی هدایت.
خواهش می‌کنم.
تندرست باشید. آقای دکتر کیاسری عزیز و ارجمند، ما وقتی که به شعر حافظ نگاه می‌کنی، واقعا برخی مؤلفه‌های ادبیات مدرن رو هم حتی میشه در شعر حافظ پیدا کرد. مثلا اون بخش هایی که یه مقداری پهلو میزنه به ادبیات فرمالیستی، یعنی فرم اصلا مد نظر حافظ بوده. تو حوزه محتوا، چیزی که الان شاید موضوع اصلی سخن من با شما هست، این موضوع پلیفونیک یا چند صدایی در شعر حافظ که ما میبینیم مثلا اشعار پارسی هست، اشعار عربی هست، خیلی جاها از لهجه شیرازی استفاده کرده و این چند صدایی الان اتفاقا از ویژگی های ادبیات مدرن هست. این که حافظ خیلی جاها به درستی و با خوش سلیقگی تمام میاد و ادبیات عربی رو احضار میکنه در متن شعرش، مثلی رو میاره و گویی که دردانه‌ای رو درون پایه درست خودش قرار میده، این از کجا میاد و چه ساحتی رو در شعر حافظ رقم زده؟
سپاسگزارم از دقت نظر شما و البته دو نکته بلاغی بسیار با اهمیتی که بهش اشاره فرمودید. منتها همطور که مستحضرید، هر دو نکته مستلزم اینه که آدم از دیوان حضرت خواجه شواهد بیشمار رو احضار کنه و روایت کنه و اگر بخوایم به تخصیص به اون بخش پایانی سخن شما جواب بدیم، احتمالاً شاید با این وقت کوتاه بیشتر مناسبت داشته باشه. عرضم به حضور شما که یکی از مباحثی که طی شاید 100 سال اخیر بسیار مورد توجه بود در نسبت با دیوان خواجه، این بود که ایشان با شاعرانی که پیش از ایشان غزل میگفتن تفاوتی در زبان و بیان داره، یک و تفاوت آشکاری در استفاده برخی از مصطلحات و موتیوهای ویژه یا اسوه ها و اساطیر یا یک فرهنگ خانگاهی، فرهنگ خراباتی ویژه داره، فرهنگی که برخی مثلا در این زمینه از استفاده مستقیم خواجه از میراث ایرانی پیش از اسلام حرف زدن، برخی هم اشکال دیگه سعی کردن این رو توجیه کنن. اما اون چه که مسلم، ما وقتی حتی به زندگی نامه و سوانح زندگی جناب خواجه کاری نداشته باشیم، صرفاً اگر با دیوان خواجه رو یا رو باشیم، پس از مدتی مهنوس بودن میرسیم به این که این شاعر بزرگ کسی است که شاید جامع ترین شکل ممکن با میراث ادبی عرب و میراث اسلامی که اون روزگار عرب و عجمی نبود، چون اساسا شاعران ما و اهل علم عموما نوع تعلیمی که میدیدن تعلیمشون به عربی بود، بل درباره شاعرها و ادبا حکایت اندکی فرق داشت، یعنی تخصیص متون عربی ویژه رو میخوندن. و ما میدونیم که کسی که میگه من قرآن زبر بخوانم بر 14 روایت، این گفتنش آسانه، قهرن ایشون سالها به درس اینها رو آموخته از نظر قراء و رباط مختلف و روایت های هر روایت معروف و هر روایت نامشهور رو یاد گرفته. یا ما میدونیم که حافظ، عرضم به حضور شما که تفسیر کشاف زمخشری رو که یک تفسیر بلاغی از قرآن بیشتر، ایشون به درس آموخته این تفسیر رو.
همینطوره.
عرضم به حضور شما که گذشته از این، همطور که فرمودید، اشاراتی که داره، تلمیحات، استفاده های مختلفی که به اصطلاح در با تصمیه های مختلف ما از اونها در علم بلاغت یاد میکنیم،
ارسال المثل هایی که اجرا میکنه،
از زمینه های مختلفی که ایشون به هر حال مفاهیم قرآنی رو استخدام میکنه یا تبیین میکنه یا به تلویح به اشاره به ایما ازش یاد میکنه یا تصریح میکنه، عرضم به حضور شما اینها رو حتی بگذاریم کنار، حتی با خود میراث ادبی عرب به ویژه شعر اگر ما بخواییم مقایسه کنیم دیوان حافظ رو، یک مطالعه تطبیقی هر سبد اجمالی صورت بدیم میبینیم که حافظ به شدت مشرف بوده بر ادبیات عربی که تا اون روزگار شکل گرفت بود، از معلقات تا هر سبد شاعرهای صدر اسلام تا شعرهای مخزمین، یعنی شعرهایی که هم دوره اسلام رو دیده بودن هم دوره پس از اسلام، هم دوره جاهلی رو دیده بودن هم دوره اسلام رو دیده بودن، و بعد اونهایی که غزل شهری گفتن در ادبیات عرب، مثل هر سبد که شعرهای مختلف، هر سبد که در دوره های مختلف، تا شعرهای بزرگی مثل متنبی که تأکیدشون و تأکیدشون بر حکمت بود، و یا شعرهای بزرگی مثل بحتوری و ابو تمام و دیگران که در حال اینا سرآمدان عرب هستن. ما میبینیم که مثلا از همون معلقات صد که در دیوار که آویزان شده بود، از همون معلقه امرالقید اگر ما بخواییم شروع کنیم، غفانت که من ذکرا حبیب و منزلی به سقف لبا بین الدخول فعوملی، کاملا آشناس برای مخاطب شعر حافظ. کسی که با شعر حافظ معنوس باشه این بیت بلافاصله او رو بیاد غزل مشهور خواجه میندازه که عرضم به حضور شما، نماز شام غریبان چو گریا آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیارم چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر
براندازم.
یا مثلا هر سبت که ابیاتی که در نسبت با، یعنی خمریاتی که اصطلاحا میشه،
در واقع اینو میشه توی بینامتنیت هم بهش نگاه کرد دیگه، یعنی متن خواجه،
البته هرگز خواجه ترجمه نکرده،
نه به هیچ وجه، میتونه فرایاد بیاره در فضای بینامتنی.
اگرم فضایی رو گرفته، من میخواستم این نقطه کلیدی رو عرض کنم چون فرصت ما بسیار اندکه،
بله،
ناچار به اشاره ازش رد شدیم. من میخوام اینو بگم که این فرمایش درستی نیست که برخی محققان ما بگن گفتن، یا هنوز هم برخی هستن که میگن حافظ مصطلحاتی مثل مغ و مغبچه و خرابات رو مثلا از ادبیات ایران پیش از اسلام گرفته، چون در اون دوره اصلا معنی محصلی از اینها در دسترس نبود که ایشان به درس بیاموزه یا به تتبع بهش برسه، در حالی که اون چه میاموخت ادبیات عرب بود، یعنی یک شاعر در تعلیم سنتی خودش طبیعتا صرف و نحو و ارسابت علوم ادبیه رو میاموخت، بعدم اگر میخواد شاعر متتبع باشه اون چهار کتاب رو که میگفتن کتاب عربه یا امهات عربه است برای شاعر و ادیب، یعنی اونها همش عربیه، یعنی البیان و تبیین جاهز و البته در کنارش رسائل دیگر جاهز مثل کتاب و تاج و محاسن و مساوی و غیره و غیره، اسد امالی ابو علی غالی عبدالفرید ابن عبدربه و نوادر اصلا کامل مبرد، عرضم به حضور شما که اینها رو باید درس میاموخت تا ادیب تلقی بشه، و کسی که اینها رو میخوند قهرن در کنارش اغانی ابوالفرج رو میخوند، قهرن بر پیشینه ادبیات عرب مسلط میشد. اگر این آدم ذوق و سلیقه حافظ رو میداشت، اگر این آدم رندی و
وسعت نظرش رو میداشت، بله
بله، و عمق اندیشگی و منظومه معرفتی حافظ رو میداشت، اگر این آدم برخوردار از میراث قرآنی میبود، طبیعتا کلام و رنگ و بوش باید با کلام مثلا شاعر بزرگ تقریبا هم روزگار ایشان سلمان صابجی تفاوت داشته بود.
بله.
ببینید من یه مثال دیگه باز از معلقه براتون میذارم، معلقه عمرو بن کلثوم شروعش اینه: الا حبی به صحن که فسبهینا فلا تبغی خمور الاندرینا، میگه که به هوش باش، هوش دار ای ساقی من، برخیز و برای من از ساغر بزرگ رطل گرانت به تعبیر خواجه ما را صبوحی بنوشان،
که همون غزل اول رو فرایاد میاره. بله.
حضرت حافظ میگه صبح هست ساقی یا قدحی پر شراب کن،
دور فلک درم ندارد،
نور باده برافروز جام را، یعنی ترجمانی است، ولی ترجمانی که از زمین به آسمان برده کار.
درود بر شما. در واقع حافظ وام خودش رو گرفته، ولی اون وام در پرتو اندیشه و زبان حافظ خیلی متعالی تر شد.
از دواوین شعرهای بزرگی مثل ابوالعطاییه، مثل متنبی استفاده کرده.
درود بر شما.
هر ثبت که بیت آخر رو اگر بخوام بخونم، عرضم به حضور شما که گفت نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون
مکن
درویش، که یادآور شعر قطعه ابوالعطایی شاعر حکمت عربی که بیت شعری فإنني اثرت که مالنا لا نتفکر عین کسرا عین قیصر عین من قد جمع المال مع المال فاکثر الی آخر.
سپاسگزارم از شما.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر کیاسری، سعیدی کیاسری، شاعر، رئیس کانون ادبیات ایران و بنیاد بیده.
بر جوی بار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توازد. عزم کامرانی فالی بزن چو دانی، یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد، در آن میان توان زد. برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی، ماییم و کهنه دلقی کاتش بران توان زد. گر دولت وصالش خواهد دری گشودن، سرها بدین تخیل بر آستان توان زد. بر جویبار چشمم گر سایه افکند دوست، بر خاک ره گذارش آبی روان تغمزد. از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن، باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان.
صدای آقای عبدالحسین مختاباد رو شنیدید که شعر حافظ رو برای شما خواندن. اتفاقا در نغمه هایی هم که براتون پخش کردیم سعی کردیم که اون چند صدایی رو داشته باشیم و حافظ رو از مناظر صوتی گوناگونی هم بشنوید. امید که مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار گرفته باشه. از مناظر صوتی صحبت کردیم و باید یاد کنیم از